أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، على سيما بقيت الله الأعظم روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محبت کنید جهت برآورده شدن حاجات، خصوصا ظهور حضرت حجت ارواح و نافدا هم اجماعا صلوات بلندی خط بفرمید. ولادت با سعادت حضرت علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحیت و سناع رو به پیشگاه مقدس حضرت حجت ارواح و نافدا و خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که به زودی مزجع و بارگاه اون حضرت رو در طوس با معرفت زیارت کنیم. صلوات دوم رو جلیلتر خط بفرمید. همونطور که مستحضرید در روایات ما نسبت به فضای کلی دوره آخر الزمان توصیفاتی رو برشمردن که علی ظاهر این توصیفات جزء اختصاصات این دوره و این عصر محسوب میشه. من چند نمونه از اون توصیفاتی که در روایات بیان شده است رو به عنوان مثال محضر شریفتون عرض بکنم تا برسم به یک روایت مشهوری از وجود نازنین امام رضا علیه السلام. در قرآن خداوند متعال فرمودن که ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. یکی از این توصیفات و اختصاصات در مورد آخر الزمان این است که به این دوره جاهلیت دوم یا جاهلیت ثانی گفتن، چنانچه تلویحاً از این آیه شریفه که در سوره مبارکه احزاب نازل شده استنباط می شود که ما غیر از جاهلیت قبل از بعثت دوره ای رو خواهیم داشت به نام جاهلیت دوم. از امام باقر علیه السلام سوال کردن که آقا تو این آیه خدا می‌فرماید جاهلیت الاولا، یعنی جاهلیت دومی هم هست؟ حضرت فرمودن که ستکون و جاهلیت اخرى، فرمود بله جاهلیت دیگری هم خواهد آمد. در یه روایتی خود وجود نازنین پیغمبر فرمودن که بعثت بین جاهلیتین، من بین دو دوره از جاهلیت مبعوث شدم که لأخراهما شر من احدهما من اولهما، عذر میخوام که فرمود دومی از اولی بسیار بدتر کمن و کیفن. خب یه دوره ای بود قبل از بعثت پیغمبر، مردم در جهالت قوطه‌ور بودند، منتها در بستر پسرفت و عقب ماندگی وجود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که بعثه و الناس ظلال فی حیرت و حاطبون فی فتنه قد استحوتهم الاهواء، مردم از سر جهل در گمراهی و در فتنه قوطه‌ور و سرگردان بودن و اینها چاره ای و راهی جز توجه به هواهای نفسانی نداشتن. اون طبیعی هم است، منتها جهالت اینها و بازتاب جهلشون که همون فسادهای شدید عملی عقیدتی و اخلاقی بوده در یک سری از امور محدود بیشتر محصور نمی شده. اما یه موقع است این جهالت رو فرمودن دیگه در بستر پس رفت و عقب ماندگی نیست، بلکه در بستر و در میدان پیشرفت و صنعت و تکنولوژی و عرض کنم که علوم روزه. خب این طبیعتاً فسادی که درش ایجاد میشه خیلی متفاوت خواهد بود با اون فساد در اون دوره. اونجایی که جهل در کنار صنعت و پیشرفت قرار میگیره، در اونجا عرض کنم فساد مدل‌های جدید پیدا میکنه، گناهان جدید به وجود میاد. چنانچه الان شما یه بررسی کوتاه بفرمایید، از حرومن الشمس فی وسط السما که یه اتفاقات بسیار عجیب غریب داره میفته و انسان رو متحیر میکنه، به هیچ وجه هم قابل قیاس با اون دوره نیست. نمیخوام این رو مفصلا توضیح بدم. اون کسانی که الان تو این زمینه مطلب نوشتن، حتی کتاب نوشتن، اسم این جاهلیت رو گذاشتن جاهلیت مدرن، یعنی فسادی که خیلی کادو پیچ و شیک انجام میشه. فسادی که شاید شما اگر تو بستر تحلیل بشینید اون رو مطالعه بکنید، انگ فساد هم بهش نزنید، بگید خیلی قشنگ و ترتمیز داره انجام میشه. بعضی ها براش توجیهات اقتصادی درست میکنن، میگن نه اینی که تو داری میگی فساد، میدونید چقدر توجیه اقتصادی داره برای مثلا فلان مملکت و یه چیزای عجیب غریب که اگر اجازه بفرمایید بنده دیگه مثال نزنم. یه موقعی میگفتم بریم یه قبیله رو غارت بکنیم، شمشیر و نیزه و علیک السلام و ابزارهای حالا مختص اون دوره برمی‌داشتن، سوار اسب می‌شدن می‌رفتن یه قبیله‌ای رو غارت می‌کردن برمی‌گشتن، هم قوه غضبیه خودشون رو ارضا می‌کردن، هم می‌رفتن از جهت اون غارتی که انجام شده یه ثروتی جذب می‌کردن. الان چیکار می‌کنن؟ الان از علوم روز استفاده می‌کنن، بدون درد و بدون خونریزی و بدون خیلی فشارهایی که اون موقع بوده، یه ویروسی رو توی آزمایشگاهاشون تولید میکنن، 2 سال کشتار جمعی را میندازن. این جهالت، اونم جهالت منتهی، اون در بستر عقب ماندگی بوده، این در بستر علوم روزه. و یه گناهانی که شما اگر بشنوید که قطعا میدانید و بهتر از بنده خبر دارید، که مخیله انسان اصلا واقعا قاطی میکنه، نمیتونه درک بکنه، که دیگه حالا مصادیقش رو بنده اگر اجازه بفرمایید واگذار خود دوستان میکنم. این جهالت ناشی از چیه؟ اونجایی که منطق و تفکر الهی نباشه، قطعا دیدگاه مادی و نفسانی و حیوانی جایگزینش خواهد شد. تو این دیدگاه مادی انسان با ابزار تفکر، توهم خصوصا و تخیلی که داره، به این دیدگاه پروبال میده. لذا شما نگاه میکنید میدونید آقا پشت سر عمل و رفتار قطعا فکر و ذهنیته. این ذهنیت ها از کجا به وجود میاد؟ از همینجا که تمامی اینا مساویه با جهل. شما ببینید تو ادیان الهی و غیر الهی ما چقدر انشعاب داریم، چقدر اینها فرق فرقه و حزب حزب شدن، ما چقدر مکاتب عرفانی داریم، چقدر مکاتب فلسفی داریم، تو شاخه فرهنگ چقدر نظریات داریم، در هنر چقدر نظریات داریم، در سیاست چقدر نظریات داریم، در اقتصاد چقدر نظریات داریم. آقا همه اینا که حق نیست، حق یک امر بیشتر نیست. و از سمت راست و چپ به فرمانده پیغمبر هر خطی کشیده بشه غیر از این صراط مستقیم باطل محسوب میشه. ما از این باطلا چقدر داریم؟ الا ماشاءالله. ما الان توی دین خودمون یعنی در اسلام شما بشینید محاسبه بفرمایید، تو همون 2 فرقه اصلی که منشعب شدن به نام شیعه و سنی، چقدر فرق متعدد به وجود اومدن، صاحب نظریات متعدد که خیلی هاشون عقیدتی بوده. خب این انحرافاتی که در نظریات به وجود میاد منجر به چه امری میشه؟ منجر به یک نابهنجاری وحشتناک رفتاری میشود در کل جوامع. من یه مثال بزنم، شما نگاه کنید یا آقای به وجود میاد، یعنی عرض اندام میکنه، عرفانهای شرقی رو دیده، فلسفه خونده، یه تزی میده به نام تز عشق و مراقبه که منظورش از این عشق، خیلی عذرخواهی میکنم، علاقه های جنسیه و طرفداران زیادی هم داره الان. حالا اونجا یه به قول معروف کبابی روی منقل گذاشتن، باد زدن، این دودش بلند شده، یه عده رو اینجا مست کرده، ولی خب هنوز مثل اونها وارد باطن و حقیقت این مکتب و فرقه‌ای که معروف است به عرفان و مکتب اوشو نشدن. الان کتاباش هست الا ماشاءالله، من دیدم تو دست بعضی از آقایون، بدون اینکه بدونن ایشون کیه و چه نظریاتی داره و اصلا یک انسان ملحده، عرفانش تدریس میشه، عرفانش عرض کنم که بحث میشه، تحلیل میشه، دست به دست میچرخه و غالب اینا نمیدونن که این آقا اصلا خدا رو قبول نداره، یک عرفان منهای خداست. تو این عرفان هر نوع رابطه آزاده، رو اون تحلیل و استدلال که خب بلدم هست، فلسفه خونده، میتونه استدلال بیاره. میگه بدون آزاد کردن غریزه و غرایز جنسی شما به هیچ وجه نمیتونی تن به مراقبه بدی. این دوتا باید در کنار هم باشه. اول باید اون رو آزاد بکنی تا فراغت بال پیدا بکنی برای مراقبه، و هیچ محدودیتی هم برای این مسئله قائل نمیشه. خیلی عجیبه. اصالتی برای خانواده در نظر نمیگیره. بعد گاهن این به وجود آمده در تاریخ این مکتب که یک معابدی رویشون تأسیس میکرده. من این رو شرح مفصل نمیدم، واقعا زشته، واقعا عجیبه که یه عده برن در این معابد و به صورت آزاد این غرایز جنسی رو عرض کنم که حالا بهش بپردازن تا بعد بتونن در فراغت بال به مراقبه های خودشون دقت داشته باشن. یعنی یک ناوهنجاری وحشتناک عملی و رفتاری که باستابش چی میشه دیگه شماها بهتر از بنده میتونید. تو یه روایتی دارد میگه سألته عن سیرت المهدی علیه السلام، میگه از امام صادق پرسیدم که آقا کیف سیرتو، رفتار حضرت حجت ارواح و نافدا وقتی ظهور میکنن چجوریه، چه کیفیت؟ آقا فرمودن که یصنع کما صنع رسول الله، همون کاری رو انجام میداد که پیغمبر انجام داد، و یهدم ما کان قبله کما هدم رسول الله امر الجاهلیه. فرمود همونطور که پیغمبر اون دوران جاهلیت رو با تمام زوایای خودش منهدم کرد، حضرت حجت هم وقتی تشریف میارد جاهلیت زمان خودش رو منهدم خواهد کرد. بعد این تعبیر رو اضافه کردن که و یستعنف الاسلام جدیدا، و دین اسلام رو از سر میگیره، از نو برپا میکنه، نشون میده این جهالت در این اسلام هم سرایت پیدا میکنه. از چه حیثی؟ بیشتر از حیث عملی که روایات الاماشاءالله در توصیفاتی که دارد که بله، حالا اگر ذهنم یاری بکنه، مثلا فرمودن که بله قبلتهم نساؤهم بطونهم همتهم بطونهم، و مود همتی که اینها به خرج میکنن در دوره آخر الزمان در راستای، خیلی عذرخواهی میکنم، در راستای، حالا تعبیر نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، در راستای شهواتشون، یرکعون للرقیف. فرمود اون موقع تا کمر برای نون سرخم میکنن، و یسجدون للدراهم، جلوی درهم و دینار سجده میکنن. فرمود که حیارا سکارا اینا سرگردونن اون موقع، مثل آدمای مست میمونن، لا مسلمین ولا سکارا، معلوم نیست که اینا مسلمانن یا نصارا و مسیحی، یعنی اصلا دینشون معلوم نیست. میگه مسلمونم در ظاهر مثل من در نمازی، حالا دست و پا شکسته به خدا سجده میکنه، اما سجده واقعیش جای دیگه است، جلوی درهم و دیناره، به خاطر اقتصاد خودشه، به خاطر حالا جاه و به تعبیر بزرگان قدرت و آمال خودش. فرمان حضرت حجت ارواح نافدا وقتی تشریف میارن، این امر جاهلیت زمان خودشون که به شدت وحشتناک است. حالا اینجا رو نگاه نکنید، اتفاقات بسیار عجیبی داره میفته. یه موقعی آقا در زمان قبل از بعثت بعضی از حیوانات برای مردم جاهلی مقدس بود، الان آقا با حیوانات ازدواج میکنن. این یه نمونه، خیلی بدتر از این الان یه جریان این را افتاده، شنیدم ازدواج با اشیا، خیلی هم شیک و ترتمیز انجام میشه. باور بفرمایید، ماها میخندیم ولی به حال بشر باید قبطه خورد و این بدتر از این خواهد شد. به خاطر همین لبخندای ملیح نمیتونم مثال بزنم، یعنی یه کوچولو که میگی هم شروع میشه دور تا دور مجلس یه صلوات بلند خط کنیم. این از توصیفات اول فرمودن اون دوره، دوره جهالت کمن و کیفن به صورت گسترده، چه از حیث فرهنگ، چه از حیث اقتصاد، چه از حیث سیاست، چه از حیث هنر و امثال اون. یکی دیگه از توصیفاتی که فرمودن اینه که یعطی علی الناس زمانون وجوههم وجوه الادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین، چهره هاشون مثل چهره آدمیزاده اما دلهاشون مثل دلهای شیاطین، یا نه اصلا دلشون دل شیطانیست. ازا یکی از اختصاصات این دوره این است که میفرمایند آخر الزمان دوره قلب حقایق، عرض کنم دوره تحریف حقایق، دوره نفاق و به خصوص دورویست در برابر یک دیگر. اصلا به این مسئله و توصیف شناخته میشه. اگر به ما گفتن این دوره رو یکی از صفاتش رو بیان کنید که تو قالب مردم وجود داره، بگید آقا دوره دوره نفاقه، مردم پشت سره، یا یه عده مردم رو نگم، یه عده پشت سر ریش و یقه آخوندی و عمامه و قبا و عبا چیزای دیگه پنهان کردن و اون چیزی که هستن نشون نمیدن، اون واقعیتی که در باطنشون وجود داره و موج میزنه اون رو بروز نمیدن، پشت سر یه سری از مقدسات قرار میگیرن. به خاطر رسیدن به یک اغراض آنچنانی که اون میشود ابزار دست اونا. یکی دیگر توصیفات دوره آخر الزمان این است که فرمودن این عصر، عصر رذیلت محور خواهد شد، نه فضیلت محور. فضائل میرن در کنج، در اقلیت قرار میگیرن، به تبع اون اهل فضل همچنین به جای اون رذائل و رذیلت ها و اراذل رومیان و حرف اول رو میزنن. توی روایت بسیار عجیب دارد که فرمود یعطی علی الناس زمانون یکون فیهم جیفت الحمار احب الیهم مؤمن. من فکر میکنم این اتفاق افتاده تو یه سری جاها، فرمود یه دوره میرسد بر این مردم که برای اونها در اون دوره لاشه حمار محبوب تر است از مؤمن. بعضی وقتا مؤمنو که میبینن این دماغشون رو میگیرن میگن پیف پیف اه اه. باز این اومد تا طرفم خوشمشربی نکند و چه میدونم یه خوردر به رنگ اونها در نیاد، تعویلش نمیگیرم. یه علاقه واسه ما بهتر از این هست واقعا. یکونو علی الناس، یعطی علی الناس زمانون یکونو فیهم جیفت الحمار احب الیهم من مؤمن. توی روایت فرمود که و ظلم و فخرا، این که عرض کردم رذیلت محور میشه، تعبیر روایت فرمود در اون دوره ظلم کردن مایه افتخار. حرف اولو کسی میزنه که بگد من میتونم تو بازار زرنگی کنم، سر فلان کس کلا بذارم، پول بیشتر در بیارم و این مایه افتخارش میشه. از ظلم و فخرا فرمود و استعلن الفجور، تو اون دوره فحشا و فجور علنی میشود و شما نمیتونی با این سیل مقابله بکنی، همه دارن میرن به این طرف که فحشا بکنن، خیلی عذر میخوام، مرتکب فجور بشن و تو اگه بخوای اینجا قد علم بکنی زیر حجمه این سیلاب منهدم خواهی شد. بعد بری یک روش و طریق دیگه یا انتخاب بکنی. فرمود واستحل الكذب، دروغ نمایا را حلال میشمرن، میاد تبلیغ میکنن یا مثلا آب میوه 100% طبیعی. او کجا 100% طبیعیه؟ اصل تبلیغات دروغه و تو هم میدونی، همه هم اینو میدونن، اما این حلال شمرده میشه. یا نه ها این مال عرض کنم بازاره، چه میدونم اقتصاد روزه، مثلا نمیشود نکرد تبلیغات. او کجا 100% این طبیعیه؟ یکی دیگه از توصیفاتی که فهمودن تو این دوره مردم گرفتارش میشن اینه، این وصفه، فهمودن عصر اسارت و بندگی بشر، اسیر چی میشن؟ اسیر زرق و برق مادیات میشن. به چه غرضی؟ به غرض اینکه التیامات درونی خودشون رو یه مرهمی قرار بدن، اضطراب‌ها رو کم بکنن و از بین ببرن، در حالی که هر چقدر به سمت اینها حرکت میکنن و توجه میکنن، ذره ای از اضطراب‌های درونی اونها کاسته نمیشود. چون اصلا وعده قرآن این نیست. قرآن یه مطلب بیشتر نمیگه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. تو دنبال چیز دیگه ای، تو میخوای با پرده مثلا 100 میلیونی خونت حالتو عوض بکنی، میگی دو روز حالت خوبه ولی بعدش دو مرتبه حالت بد میشه. منکر اینا نیستم و اصلا حرفم این نیست که سراغ اینا نباید رفت، نه. اونی که این فلمور رو انتخاب کرده برای خوب کردن حال خودش، نه، میگه این افاقه نمیکنه. ما تو روایات داریم که گاهن در اوج سختی ها و گرفتاری ها و بدبختی های عده در آرامش بودن. آرامش رو باید از محل اصلی خودش دنبال کرد. آرامش در ظواهر و زرق و برق تولید نمیشه، پنباش آقا، آرامش در قلب و روح انسان، و خدا فتیله اونو بر اساس توحید خودش درست کرده و تعبیه کرد. یکی دیگه، هر زمان دیگه کوتاه کنم، یکی دیگه از توصیفاتی که برای آخر الزمان شمردن این است که فرمودن این دوره دوره بلاخیز است به شدت و از زوایای مختلف، تا جایی که حد یقف هم ندارد. یعنی این وصف آخر الزمان، دوره بلاخیزی، از در و دیوار بلا نازل میشه. فرهنگی بگیرید، اقتصادی بگیرید، سیاسی بگیرید، اجتماعی بگیرید، فردی بگیرید، خانوادگی بگیرید، آموزشی بگیرید، پرورشی بگیرید، از هر جهت. خاصیت این دوره است. اینم نقلی نیست که بنده عرض بکنم، نه، روایات به کرات فرمودن با یه تعبیرات بسیار عجیبی هم دارن که این دوره دوره هجوم بلایاست. من یه نکته اونجا عرض بکنم، با اون تعداد روایاتی که بنده خوندم، البته بنده نه محققم نه پژوهشگر نه سوادشو دارم، اما اون تعداد روایتی که به چشم بنده خورده، و قطعا میدونم اینجا خیلی از دوستان هستن که این روایات رو حتما دیدن و چه بسا بررسی هم کردن، این روندی که ما به سمت جلو داریم روند رو به اصلاح نیست طبیعتا و قطعا. میگه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدن الناس، تعبیر روایت ملعت ظلمن و جورا، بله، فرمود کل این عالم پر می شود از ظلم و جور. این قریب به زمان ظهور حضرت حجت. پس روند رو به اصلاح نیست. هر چقدر جلوتر میرید اوضاع سختر می شود در توصیفات روایت اهل بیت. تو یه روایتی فرمودن که والله لا تکسرن نکسر الزجاج و ان الزجاج یعاد فیعود کما کان. فرمود در اون دوره به والله قسم شکسته میشوید مثل شکسته شدن شیشه، یعنی خرد میشید. تو چی؟ تو همین بلایا، قد حجمش زیاده. بعد فرمود خب این شیشه رو میتونید با یک عملیاتی به حالت قبل برگردونید، فیعود کما کان. بعد فرمود والله لتکسرن کسر الفخار و ان الفخار لا یعود کما کان. یه دوره میرسه مثل سفال شکسته میشید، اون سفالی که دیگه به حالت اولیه خودش بر نمیگرده. میگه بعضیا یه طوری زمین میخورن که دیگه روپا نمیتونن بیستن. والله لتمحصن، به خدا قسم قطعا آزمایش میشید. والله لتقربلن قربال میشید، قربلت از زعان من القمح، اون موقعی که میخوان گندم رو عرض کنن علک بکنن، قربال بکنن که دانه های فاسدش از بقیه جدا بشه. اما دن خیلی دوره سخت و دشواریست، بحثم رو کوتاه بکنم. آیون تو این دوره‌ای که با این توصیفات برای ما بیان کردن، ما چه راه نجاتی میتونیم داشته باشیم که ازش استفاده بکنیم؟ دیگه مقدمه چینی نکنم. به نظر میاد اونطور که خود اهل بیت علیهم السلام هم توصیه کردن، فرمودن هیچ راهی جز توجه به توحید و ولایت اهل بیت علیهم السلام در اون دوره وجود ندارد. هر کس بتوند خودش رو در حسن حسین اهل بیت و ولایت پروردگار قرار بدهد، نجات پیدا میکند و هیچ گریزی هم از این نیست. یعنی مردم باید حتما به این مسئله توجه داشته باشن. راه نجات بشر توسل و توکله. منتظر این نباشید که آقا همه چیز خوب بشود. ممکنه از یه جهت بهبود حاصل بشه اما جهات دیگر نه. وعده ایست که به وجود آمد. امام رضا علیه السلام از نیشابور که عبور میکردن، حضرت سوار کجاوه بودن، ابو زرع و محمد ابن اسلم اومدن تقاضایی کردن، گفتن آقا دو تا خواسته داریم. فقالا ایها السید الجلیل من سادت الائمه به حق آبائک الاطهرین و اسلافک الاکرمین الا ما اریت لنا وجهک و رویت لنا حدیثاً عن آبائک عن جدک. گفتن آقا درخواستمون اینه، هم چهره مبارکتون رو به ما نشون بدید، هم یه حدیثی از پدرانتون از جدتون برای ما نقل بکن. آقا دستور دادن که پرده این کجاوه رو کنار بزنید. این روایت رو اهل سنت نقل کردن. پرده که کنار رفت، چهره که نمایان شد، به نقل اهل سنت صدای گریه و فریاد مردم به آسمان رفت. یه عده خودشون روی خاک انداخت، یه عده خاک مرکب حضرت رو میبوسیدن. اینها تو این فضا سعی کردن که این همهمه رو ساکت بکنن. یه مقدار که فضا آروم شد، ابو زرع و محمد ابن اسلم دو مرتبه تقاضاشون رو تکرار کردن که آقا اگر امکان داره یه حدیثی از آبایتون برای ما نقل بکنید. حضرت فرمودن که حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی علی زین العابدین عن ابی حسین ابن علی عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی و قرة عینی رسول الله قال حدثنی جبرائیل سمعت رب العزت یقول. با این سلسله طلایی که عباسلت میگه لب قرع هاذ الاسناد علی مجنون لعفاق، اگه این سلسله رو به یه دیوونه بخونن خوب میشه، از جنونش دور میشه. فرمود کی؟ قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی. بابا جای دیگه نرید. فمن دخل حسنی امن من عذابی. با هیچی مردم حالتون خوب نمیشه، من طلبه بی سواد اینو فهمیدم. هر کی هم انقلت داره من بلد نیستم جواب بدم. بعد یه خورده آقا تشریف بردن جلوتر، دو مرتبه ایستادن، پرده رو کنار کشیدن، فرمودن که به شرطها و شروطها و انا من شروطها، یعنی توحید و ولایت در هم گره خوردن. اگر بتونید تو این دوره خودتون رو در این حسن حسین توحید و ولایت قرار بدید، نمیگم همه مشکلاتتون رفع میشه، اما اگر به مو برسد پاره هم نخواهد شد. لذا از اهل بیت بخواید، از امام رضا علیه السلام بخواید. اونایی که در مورد امام رضا چنین تفکری دارن و اینطوری حرف زدن، اینا آدمای نفهمیان و این جهالت همه رو عرض کنم تو همه ادوار و دوره ها بوده، مال الان نیست، چیز تازه ای نیست که اتفاق افتاده باشه. مهم اینه که شما زرنگی کنید، اینو بفهمید، به جان بپذیرید و در ظاهر و در رفتار پایبند اون باشید. از امام رضا بخواید، از امام رضا بخواید راه‌ها رو براتون هموار بکنه، راه‌ها رو براتون روشن بکنه، اون مسیرهایی که معلوم نیست رو اونها رو به شما بفهمونه، ازش بخواید که شما رو در حسن حسین خودش قرار بده. و اصلا کار اونها همین است که میگید السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و ذو النها و اول الحجا و کهف الورا و ورثه الانبیا. هر چی بخوام در این خونه است. آقای ری شهری نقل میکردن از قول یک شخصی به نام آقای صدیق زاده که میگد من آلمان دانشجو بودم، از آلمان رفتم سوئد با یه خانوم سوئدی ازدواج کردم، بعد یه سال تصمیم گرفتیم که برگردیم ایران، منزل پدریمون در مشهد. میگه با ماشینم تا یه مسافت کردیم 8000 کیلومتر، تو این بینم یاد گاهن من در مورد اسلام و پیغمبر و دین و مکتب باهاش صحبت میکردم، یه حدودی آشنا شد ولی همچنان مسیحی بود. که رسیدیم تهران ماشین رو فروختم، با یه وسیله رفتیم عازم مشهد شدیم مهمان منزل پدری. یه چند روزی که با اقوام مراوده داشتیم و ایشون فامیل رو دیدن، یه خورده که اوضاع بهتر و خلوت شد گفت میخوام برم این امام رضایی که واسه من تعریف کردی زیارت کنم. یه چادری براش تهیه کردیم سرش کرد، رفتیم صحن سقاخونه، رفتیم پنجره فولاد. میگه من این طرف نشستم، اون طرف نگاش میکردم، دیدم همینطور داره گرگه میکنه. که بعد که از اون زیارت فارغ شدیم به من گفت تو این عمری که از خدا گرفتم تا حالا انقدر منقلب نشده بودم، فضای بسیار عجیبی داره. بعد میگه شب در منزل خوابیدیم، فردا صبح میگه منو از خواب بیدار کرد، گفت دیشب همون امام رضایی که رفتیم حرمش در خواب به زیارت من اومد. گفتم چطور؟ گفت یه آقای قد بلند خوش چهره خوش اندام با عمامه سبز، میگه اومد مقابل من، منو صدا زد که بانو شما از راه دوری اومدی به زیارت ما، ما هم طبق سنت اسلام موظفیم هر کی به زیارت میاد زیارت ما میاد ما بازدیدشو پس بدیم، الان هم اومدیم بازدید شما رو پس بدیم، هر حاجتی داری از ما بخوام. میگه حاجت ما خواستم و ازش گرفتم و بعد رفت دفتر مرحوم آیت الله میلانی و مسلمان شد و اسمشو گذاشت فاطمه. و کار امام آقا چیه؟ کار امام عنایت و هدایته. بعد یه نکته دیگه، وقت گذشته فکر میکنم آقا وقتی به التماس و زاری یه دونه سگ توجه میکنن چجوری میشه به تضرع و التماس شیعیانشون بی توجه باشه؟ و امکان نداره. مرحوم علامه مدا نقل کردن که رفیقی داشتم تو مشهد به نام حاج تقی کفشدار خادم حرم، گه تو چهارراه نادری خونه داشت جنب منزل آیت الله شیرازی، من مهمانشون بودم، گفت خیلی آدم عاشقی بود، او کفشدار بود تو حرم، او کفش این زوارو که برمی‌داشت اگر خاکی میشد به واسطه یه تماس با اون کفش، این خاک کفشو میمالید به سر و صورتش. این کار عاشقه، عاقل میگه میکروب داره ولی عاشق نه، اینو سرمه چشمش میکنه. اوی همچین تیپی بود، خیلی اهل ارادت و محبت. من یه روز بهش گفتم شما این همه حرم بودی کرامتی دیدی؟ یه روزی که ساعت خدمتم تموم شد داشتم میرفتم تو بالا خیابون، خیابون شیرازی فعلی، دیدم یه سگ وسط خیابون نشسته زل زده به گنبد امام رضا. جریانم مشهوره، من از بچگی یادمه اینو روضه‌خونه و منبری ها تعریف میکرد. میگه هر کیم اینو بلند میکرد ببره اون طرف میرفت، ولی دو مرتبه بر میگشت سر جاش، هر ماشینی هم که رد میشد بعد مسیر عوض میکرد. یا فهمیدم یه قصه پشت سر این جریان است. یه گوشه وایسادم، یه ساعت گذشت دیدم یه ماشین عرض کنم که مدل بالا اومد کنار خیابون پارک کرد، یه خانومی پیاده شد، تا این زن پیاده شد سگ رفت خودشو انداخت بغل این زن، این زنم شروع کرد زار زار گریه کردن با شوهرش. همچی که خواستن بدن رفتم سراغشون گفتم که یه ساعت من اینجا معطل بودم ببینم قصه چیه، چه اتفاقی افتاد. گفت این سگی که میبینی وقتی توله بود اووردیمش تو خونمون برای نگهبانی، سالها زحمت کشید، نگهبان خونه ما بود، اما این اواخر چون پیر شد و کاری از دستش بر نمی اومد، ما دیگه خسته شدیم، بردیمش تو بیابونای اطراف ترقبه رهاش کردیم. دیشب امام رضا علیه السلام رو خواب دیدیم، حضرت فرمود که برای چی همچین رفتاری با این حیوان کردید؟ یه عمری در خونه شما بود، به شما خدمت کرد، سر پیری که به شما عرض کنم احتیاج داره و محتاج شماست، اونو دارید رها میکنید. اما اگر میخواید از دستتون راضی بشم، این سگه رو برگردونید تو خونتون. یه افتادیم تو شب بگردیم کجاست، هرچی گشتیم نتونستیم پیداش کنیم. گفتیم بیایم حرم امام رضا متوسل به خود حضرت بشیم. رسیدیم اینجا دیدیم وسط این خیابون، یا اون امام رضایی که وقتی به این سگ توجه میکنه، من بعید میدونم هاشا و کلا به تضرع شیعیانشون بی عنایت باشه. مرحوم نخودکی میگد مکاشفه ای برام رخ داد، حرم امام رضا مشغول ریاضت بودم، گفتن امام رضا میخواد از زوارش دیدن میکنه. میگه مردم همینطوری میومدن از جلوی حضرت رد میشدن، من میدیدم چهره اکثر این آب به شکل حیوان بود، یعنی باطنش، اما ندیدم امام رضا به اینا بی توجه باشه. میگه نگاه کردم دیدم دست ولایت و نوازشش رو سر تک تک اینها قرار میگیره. بله، عرضم تمام. آقا تنها راه نجات در این دوره وانفسای آخرالزمان توجه به توحید و ولایت اهل بیت علیهم السلام است ولا غیر. خدایا به حقیقت وجود نازنین امام زمان ارواح و نافدا فرج حجت ابن الحسن بر ما نزدیک بگردان، این مشکلات و مصائب و بلایا از مردم ما دور بفرما، چشمان ما رو به جمال نورانی اون حضرت روشن بگردان. صلوات بلندی خط بفرما.